أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله قضایی سلسله خطوط کلی وارد شده است که اینها جنبه تقلیب دارد و نه تحقیق، یعنی روی غلبه وارد شده است. بیان ذلک این است که اصل اولی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام فرمودن محکمه قضا را دو چیز اداره می کند، یکی بینه و یکی یمین. انما اقضی بینکم بالایمان و البینات. این اصل اولی. ظاهرش این هم تفریق را می رساند و هم تقسیم را، یعنی بینه و یمین با هم جمع نمی شوند، یک. و تقسیم هم این است که بینه مال بعضی هاست و یمین هم مال بعضی. این دومی را که تقسیم است به صراحه فرمودن البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. و اما اون تفریق را در خود روایات دیگر آمده است که مدعی باید بینه ارائه کند و منکر سوگند. این دو کار، یعنی تفریق بین بینه و یمین، تقسیم بین بینه و یمین که بینه و یمین یک جا جمع نمی شود، بینه مالی طرف است، یمین مالی طرف، این یه اصل. در تقسیم بینه مال مدعی است و یمین مال منکر و عکس نمی شود. این تو این روایات است که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. پس هاهنا امور ثلاثه. اصل اولی است که محکمه را بینه و یمین اداره می کنند. اصل دومی است که بینه و یمین جمع نمی شوند، یکی مال بینه جا مال بینه است، یکی جا مال یمین. اصل سوم است که بینه بهده مدعی است و یمین بهده منکر. این اصل دوم و سوم به نحو تقلیب است نه تحقیق. یعنی این طور است که بینه هرگز با یمین جمع نشود و یمین هرگز با بینه. گاهی وقتی مطلب مهم شد اون طرف هم باید شاهد ارائه کند هم سوگند، یا اگر شاهد به حساب نرسید دو شاهد نبود، شاهد واحد بود، ذم شاهد واحد به یمین است. پس یمین با بینه گاهی فل جمله گاهی بل جمله جمع بشود. پس این تفریق تفریق غالبی است نه تفریق دائمی. میمونه مسئله تقسیم که البینتو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. این دائمی نیست، گاهی مدعی باید سوگند ارائه کند و گاهی منکر بینه، یا اگر منکر بینه ارائه کردم کافی است. اینا خطوط کلی قضاست که از روایات باب کیفیت حکم به دست می آید. در کنار این اصول ثلاثه، اصل ثلاث اول این بود که محکمه را بینه و یمین اداره بکند. اصل دوم این بود که اینا متفرقن. اصل سوم اینه که اینا منقسمن. این اصول ثلاثه که از سه طایفه روایات به دست می آید، این مربوط به زمان غیبت است. روایاتی که دارد در زمان حضور وجود مبارک حضرت سلام الله علیه، اون به علم خاص خودش عمل میکند. این که گفته شد علم غیب سند فقهی نیست، این در شرایط عادی است. مستحضرید که درخت انسانیت تا کنون میوه نداد. یعنی انسانی که خلق شده است للعباده، این باید یا همه یا اکثریش صالح باشند دیگر. اگر انسان برای عبادت و بردگی در پیشگاه حق آفریده شد که نه بیراهه برود نه راه کسی را ببندد تا خودش بشه متمدن، و هر امامی هم عهده‌دار تمدن مردم اون مملکت است که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، یعنی تمدن یک مملکت به عهده امام مملکته، و اگر کسی امام عصرش را نشناسد گرفتار جاهلیت است. پس ملت یا ملت متمدن است یا ملت جاهلی. اگر با امامت امام در ارتباط بود ملت ملت متمدنه، و اگر نبود ملت ملت جاهلی است. تا کنون از زمان آدم تا الان درخت انسانیت میوه نداد، بلکه اکثر هم کذا. و ائمه هم یا مسجون بودن یا مغسول. اگر وجود مبارک حضرت ظهور بکند و به علم غیب عمل نکند و به علم الهی عمل نکند و به علمی که میداند عمل نکند و به اصل عمل نکند، همینطور خواهد بود. لذا عصر ظهور حضرت شبیه قیامت است که درخت انسانیت میوه میدهد. اون وقت است که خیلی ها از اسرار غیب باخبرند. این که میبینید بگن من دستم که من که علم غیب ندارم دستم رو بو نکردم، این برای همین است که مؤمن در عصر ظهور وقتی که بخواد بفهمه چیزی رو دست خودش رو بو کنه، مثل این که در کف دستی او اسرار عالم نوشته است. یه همچین نحشه است. این شبیه قیامت دیگه. اون وقت است که درخت انسانیت تا کنون میوه نداد. اگر یه درختی که بنا شد مثلا 1000 تا میوه بدهد، اگر 10 تا یا 20 تا میوه داد، میگه این درخت به ثمر ننشست دیگر. اگر میبینید دائما همین طور دیگه. تو بیانات نورانی هست، امیر هست که شما هر جای عالم نگاه میکنید، یا سرقت هست یا اختلاس هست یا زندان هست یا کشتن هست یا غرارت هست یا ترور زمین، اما کذا، این تو نهجر براغه هست دیگه. اگر درخت انسانیت بخواهد میوه بدهد که باید میوه بدهد، عصر ظهور حضرته. اون عصر عصری است که خود مؤمن وقتی دستش بو میکند از غیب باخبر است. بخش چهارم روایات کیفیت حکومت در اسلام این است که وقتی حضرت ظهور کرد به حکم آل داوود عمل بکند، به علم خود عمل بکند، به اسرار نهایی عالم عمل بکند. حالا این طبقات شهرانه را قبلا هم در اجمال داره شد. حالا کم کم یکی پس دیگری مرور میکنیم تا معلوم میشود که جامعه انسانیت منتظر اون عصرت است. وظیفه ما دعا کردن و عرض ارادت کردن و اون انتظار کشیدن و اون زیارت خواستن، اینا خب وظیفه ماست. اما آیا اینا راه گشاست که انسان سهمی از اون عالم داشته باشد که طوری باشد که وقتی دست خودش بو میکنه از اسرار غیب باخبر باشد؟ میبینید خصیصه ای که برای وجود مبارک حضرت هست این است که ما به تمام جزئیات حالات او سلام میفرستیم. السلام علیکم این تقوم و تقود، این ما در برای علمه دیگه نداریم که. اون وقتی که پا میشی سلام بر تو، اون وقتی که مینشینی سلام بر تو. این ظهور قدرت الهی در برکت حضرت است و ارتباط با او به همون اندازه است که ما از جاهلیت نجات پیدا کنیم. جاهلیت تلفیقی است از جهل علمی و جهالت عملی. این شیطان، حالا این بحثای روز چهارشنبه است که به تدریج بد بشه، که این شیطان چرا جهاد اکبر میگن؟ چرا جنگ درون خیلی سخت‌تر از جنگ بیرونه؟ این با تحلیل بشه، تو روایات مشخص کرده. غرض اینه که این اقسام چهارگانه روایات تو این بحث کیفیت حب هست. اون قسمت چهارم مال ظهور حضرت است. پس اگر روایتی دارد که حضرت اجرا میکند، این روایت نمیشه معارض با روایت دیگه قرار داد که بگیم پس این روایت چه میگوید؟ علم غیب حجت است، با علم غیب میشه عمل کرد، فتوای فقهی است. این بله، این فقط هست، اما مخصوص بزرگ باره که حضرت است در عصر ظهور اون حضرت. حالا این اقسام چهارگانه را ما به اجمال که در بحث‌های قبل هم گذشت بخونیم، تا معلوم بشه کجا تفریق نیست جمع است، کجا تقسیم معروف نیست تقسیم دیگر است، کجا هم یمین است هم بینه، کجا مدعی باید سوگند یاد کند به منکر بینه، اینا رو مشخص کرد. در اصل اولی این بود که فرمود ما ائمه بزرگ مبارک حضرت فرمود که محکمه را بینه و یمین اداره میکنند. انما اغزی بینکم بالایمان و البینات که روایاتش قبلا گذشت و اصل کلی را بیان کرده. اما تقسیم را در صفحه جلد 27 صفحه 234 باب دوم اونجا آمده است که ان البینه علی من ادعی علی و الیمین و علی من ادعا. یمین من کسی که ادعی علیه یعنی منکر، و بینه البینه علی من ادعا علیه ادعا بکنه مطلب. نه این درباره مسئله خون است که باید اما اشاره بشه. فرمود ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعا. اما درباره خون ها درباره غسل اونجاست که بینه به عهده مدعا علیه هست که متهم به غسل است و یمین به عهده مدعی. در روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد و مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد، روایت سوم باب سوم اینه، فرمود به اینکه ان الله حکم دماءکم بغیر ما حکم بهی فی اموالکم. مسئله خون غیر از مسئله مال است. حکم فی اموالکم که ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعا علی که معروف است. اما و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علی، اون متهم به غسل باید شاهد بیاورد که من قاتل نیستم. و الیمین علی من ادعا. چرا؟ لالا یبتل دم و امرأ مسلم. یه قتل مسلمان اتفاق افتاده، برای اینکه این امر مهم است و هدر نره متهم به قتل باید شاهد اقامه کند، مدعی سوگند یاد بکند. پس این که تو شد البینتو علی المدعی ولی یمینو علی المنکر، این حکم غالبی است نه حکم دائمی. پس تفریق حق است اما دائمی نیست، غالبی است. غالب تقسیم حق است ولی دائمی نیست، غالبی است. غالبا بینه مال مدعی است، یمین مال منکر. در مسئله دما بینه مال منکر و مدعی است و یمین مال مدعی. در روایت پنجم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، اونجا دارد که از وجود مبارک حضرت رسیده است که البینه علی المدعی و الیمین علی المدعا علی و الصلح جائز بین المسلمین الا صلحی که احل حلالا و حرم حراما، که از بحث کنونی بیرونه. اما جریان ظهور حضرت که حضرت که ظاهر شد به حکم آل داوود عمل میکند، اون در ذیل یکی از همین روایات همین باب است که وقتی حضرت ظهور کرد اون چرا که خودش میداند و واقع میبیند برابر همون عمل میکند. حالا این روایت رو هم الان که پیدا شد اون روایت هم الان میخوند. مسئله دیگر مسئله ادعای علی المیت است. یک کسی مدعی است که فلان شخص به من بدهکار بود و نداد و مرد. در اینجا این مدعی است. مدعا علیه مرده است. اگر مدعی بیانه اقامه کرد، شاهد آورد که طلبکار است، با اینکه مدعی است و بیانه اقامه کرده است، محکمه حکم نمی کند. تو روایت امام می فرماید به اینکه شاید اون مدعا علیه که فعلا مرده است و دستش کوتاه است دینش ادا کرده باشد، ما که علم غیب نداریم. این که امام می فرماید ما که علم غیب نداریم، با اینکه علم غیب دارد، معلوم می شود که علم غیب سند فقهی نیست. فهاهون و امران، امر اول حکم فقهی است، امر دوم مسئله کلامی است. امر اول که امر فقهی است این است که اگر در محکمه کسی ادعا کرد که فلان شخصی که مرده است من بدهکار بود، شاهدم ارائه کرد، سندم ارائه کرد، یا حالا بانکی یا غیر بانکی سند ارائه کرد که من از او طلب دارم، چون مدعی است بیانم اقامه کرد، حضرت فرمود که صرف این که این مدعی بیان اقامه کرد کافی نیست، شاید مدعا علی دینش ادا کرده باشد و شاهدی هم داشته باشد ولی فعلا مقدورش نیست. در چنین موردی یمین باید ضمیمه بیانه بشود، یعنی کسی که مدعی علی المیت است گذشته از ارائه شاهد و اقامه شاهد باید یمین سوگند انشاء کند. حضرت فرمود باید که مبادا مال کسی و حق کسی ضایع شده باشد، ما که فعلا دسترسی به نداریم. پس این که گفته شد البیانه و الیمین و علامه انکر، این حقیقه تقسیم، این حقیقه در اینجا ما دیدیم هم بیان است و هم بیان که حضرت فرمود میدونیم باید یه که فقیر که اگر ادعا علی المیت بود باید یمین با بیان زمین بشه، لازمه یمین با بیان در از کمبود خود بیان است، مثل به شاهد یک شاهد ارائه کرد، اینجا زمین یمین با بیان خیلی بعید نیست، برای اینکه این شاهد شهادت کامله نیست. اگر بنا شد که زوی عدل باشد و اینا زوی عدل نبودن، زی عدل بودن یکی بود و شاهد نصابش به نصاب نرسید، ضمیمه یمین به این شاهد جای تعجب نیست. اما اونجا که شاهد دو نفر هستن اونجا معلوم میشود که اون تفریق غالبی است. ولی در این مسئله که شهاد ادعا علی المیت است، امام فرماید که اگر این مدعی شاهد ارائه اقامه کرده است به تنهایی کافی نیست، باید سوگندم یاد کند، شاید اون میت در زمان حیات خود دین را ادا کرده باشد، ما اطلاع نداریم. این که بگید ما اطلاع داریم یعنی چی؟ با اینکه امام سلام الله علیه مثل پیغمبر نه تنها شاهد اعمال امت است، شاهد اعمال گذشته است یک، شاهد بر شهداست دو. در بار حضرت آمده است که ما همه رو مبعوث میکنیم تا اعمالشون رو ببینن و شهادت بدن لتکونه شهدا علی، برای هر پیامبری شهید بر امت باشن و تو را مبعوث بکنیم لتکونو شهیدا علی هؤلاء، یعنی هم بر مشهود علی هم بر شهدای بر مشهود علی. این مقام شامخ پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که هم شاهد امم است از یک سو، هم شاهد انبیای امم است از سوی دیگر، هم شاهد افراد عادی است هم شاهد شهدا است. لتکون شهدا علیهم، هم بر اونها مردم هم بر شهدا. خب این امامی که سمت این پیغمبر دارد و در قیامت شهید و شاهد اعمال گذشته هاست با اینکه مردم بودن، این میفرماید ما که نمیدونیم. یعنی ما برابر علم عادی چون خبری از این دائن و مدیون نداریم، صرف این که مدعی بیانه اقامه کرد کافی نیست، با سوگند ارائه کند، شاید اون متوفا در زمان حیات خودش دین را ادا کرده باشد، معلوم میشه علم غیب سند فقهی نیست دیگر. در اونجا میفرماد حکم دم غیر از حکم مال است، یعنی مدعی مدعا علیه باید که بیانه اقامه کنه. درباره این مطلب که شاید او ادا کرده باشد، اونجا هم روایتی است که الان اگر به اون روایت برسیم. اون که امر علم امام است که فرق بین غیب و غیب ندارد که. بله اگر اون باشد اون دارد سنت ماضیه، اون روایت دیگه است که سنت ماضیه که اینطور میکردن برابر همون شواهد و قرائن، ترفندی نیست دیگه، شواهد و قرائن هست که به علم خود قاضی برمیگردد. اما در اینجا روایت اول باب چهارم، باب و ثبوت الحق علی المنکر اذا لم یحلف ولم یرد و عدم و ثبوت دعوا علی المبید الا ببینت و یمین علی بقاء الحق، یعنی اگر دعوا بر مدعا علیه بود که مدعا علیه مرده است، اگر مدعی شاهد اقامه کنه ارائه کند کافی نیست، با سوگند هم یاد کند. اینجاست که حضرت فرمود که شاهد او ادا کرده باشد. روایت روایت که خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلم تکن له بینتون به ماله او به مالهی قال فی یمین المدعا علی کافیست فی این حلف فلا حق له فی این رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له.
اگر منکر سوگند یاد نکرد، گفت قسم یه چیز مهمی است، قسم همونطوری که ملاحظه فرمودید دارد تزر و دیاره بلاغ خانسرها رو ویران میکند، این شخص از قسم پرهیز کرد، گفت اگر مدعی قسم یاد کند من میپذیرم و مدعی قسم یاد نکرد حضرت فرمود که فلا حق له
فین حلفه فلا. اگر شخص خود منکر سوگند یاد کرد که دیگه حق اعتراضی برای اون نیست، اما و این رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له،
اگر یمین مردوده را مدعی نپذیرفت حقی ندارد، حق خودش ساقط است، بیانه که ندارد، یمین مردود را هم که انشاء نکرده است خب پس حقی ندارد، حقی ثابت نشده دیگه.
و این کان المطلوب بالحق قد ماته،
اگر مدعا علیه مرده باشد
فاقیمت علیه البینه،
اگر دعوا درباره کسی است که مرد، یک مدعی شاهد دارد سند و مدرک دارد، دو میفرماید این کافی نیست، سه این مدعی گذشته از ارائه مدارک شهودی باید سوگند یاد کند.
و این کان المسلوب بالحق قد ماته فاقیمت علیه البینه، مدعی شاهد ارائه کرده است، فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو،
با سوگند یاد کند بالله الذی لا اله الا هو، قسم یاد کند که
لقد مات فلانون و این حقه لعلیه،
اینجور سوگند باید یاد کند، قسم به الله فلون شخصی که مرده است به من بدهکاره.
فین حلفه،
اگر این شخصی که مدعی است و شاهد اقامه کرده است سوگند یاد کرد،
حق برای او ثابت می شود و الا فلا حق له.
چرا؟ با اینکه مدعی است، البینتو علی المدعی، شاهد هم ارائه کرد، مدرک و سند بانکی همون که هم دارد،
همون لعنا لا ندری لعله قد اوفاه به بینت لا نعلم و موضعها،
ای که مدعا علی فعلا مرده است، شاید در زمان حیات خودش با سلسله مدارک و اسنادی دینش ادا کرده باشد، ما هم که علم نداریم، خب بانک امام است، معلوم میشه با علم غیب محکمه اداره نمی شود. و الا فلا اقرب لانا لا ندری لاله قد اوفاه به بینت لا نعلم موضعها او غیر بینت قبل الموت.
حالا یا با شاهد یا بی شاهد، ولی حقش ممکنه داده باشد، ما هیچ کدومش خبر نداریم.
فمن ثم صارت علیه الیمین مع البینه، ما برای که حق کسی زائد نشه مدعی گذشته از بینه باید یمین اقرار کند. پس اون تفریقی که در صدر مسئله بود، یمین مال یک کسی یه طرف، بینه مال کسی، این تفریق غالبی است. گاهی هم بینه است هم یمین، چون که تقسیم هم غالبی بود. فعل دا بلا بینتن فلا حق له لانه مدعا علیه لان المدعا علیه لیس بهین فلو کان حیلا الزم الیمین. اگر خود اون متوفا زنده بود با سوگند حل میشد، دیگه لازم نبود مدعی سوگند یاد کند. مدعی اگر شاهد آورده بود که حل میشد، اگر مدعی شاهد نداشت مدعا علیه سوگند ارائه میکرد کافی بود. اما حالا چون مدعا علیه متوفاست، مدعی هم باید شاهد ارائه کند هم باید سوگند. اگر اون شخص زنده بود یکی از این کارا رو میکرد، ولو کان حیان لالزم الیمین، یا سوگند یاد میکرد یا مال رو میپرداخت یا یمین رو رد میکرد به بینه و مدعی که مدعی یمین مردود را حلف کند، یکی از این کارا رو میکرد، یا مال میپرداخت یا سوگند یاد میکرد یا سوگند را رد میکرد به مدعی تا مدعی کند. فمن ثم لم یثبت، در اینجا چون شخص مرده است حق ثابت نمیشود. بنابراین اون تفریقی که شد بینه یه طرف و یمین یه طرف غالبی است. این تقسیمی که شد بینه مال مدعی است یمین مال منکر، این تقسیم هم غالبی است. اون هم که در زمان ظهور حضرت، حالا اون روایت اگر انشاءالله الان پیدا شد میخونیم، که اون حضرت فرمود وقتی که وجود مبارک حضرت ظهور کرده است به علم خاص خودش عمل میکند. و حکم آل داوود هم مستحضرید که بخش وسیعی از حکم آل داوود همون علم به غیب بود که و علمناه و کذا و علمناه و کذا. درباره حضرت داوود دو مطلب روز قرآن خیلی تاکید دارد. یکی مطلب علمی است که فرمود به این که و علمناه و سن از لبوس لکم، ما زره بافی رو به او یاد دادیم. زره دادی بافی علم است، صنعت است. قبلا بحثون رسید علوم، چه علوم غریبه باشد با قاف، چه علوم غریبه باشد با غین. اگر علم است موضوع دارد، محمول دارد، راه درسگیری خود دارد، هر کسی به اندازه خودش یاد میگه. سحر و شعبده و اینا علم غریب است منتها محرم، ولی علم موضوع دارد، محمول دارد، درس خوندنی است، خیلی ها میتونن برن یاد بگیرن. اما معجزه از سنخ علوم نیست، نه جز علوم غریبه است با قاف، نه جز علوم غریبه است با غیر. راه فکری ندارد، یعنی کسی به درس میخونه معجزه بیاره، راه فکری ندارد اصلا. لذا در قرآن کریم نسبت به داوود سلام الله علیه دو تا حرف دو جور زد. یکی فرمود و علمناه سن از لبوس لکم، ما زره بافی رو یادش دادیم. اما در باره اینکه آهن در دست او مثل موم نرم می شود نفرمود ما یادش دادیم، فرمود و علنا له الحدید، ما آهن رو در دست او نرم کردیم. این علم نیست که آدم بره درس بخونه 30 سال 40 سال آهن نرم میکنه. اون زره بافی فرمود و علمناه صنعت لبوس لکم، علمه، شما میتونید درس بخونید یاد بگیرید. اما یه مشت آهن به منزله یه مشت خمیر در دست پیغمبر نرم می شود، این علم نیست. تا آدم درس بخونه میگه چیز علوم غریبه است، چیز علوم غریبه. جز علوم غریبه باقا فرید، جز علوم غریبه باقی نه. منم درس بخونم معجزه بیارم. این معجزه به کرامت روح، به خلافت الهی وابسته است. ذات اقدس الهی اراده میکنند یه چیزی را انجام میدهد. این اراده گاهی بلاواسطه است، گاهی ملواسطه است، گاهی وسیله فرشته است، گاهی وسیله نبی و ولی و امام است. علم نیست. آدم بره درس بخونه، یاد بگیره، معجزه بیاره. لذا فرمود تمام جن و انس عالم جمع بشن نمیتونن مثل قرآن بیارن. این نظیر تألیف کتاب نیست. این که صریحا اعلام کرد که اگر لنجتمعت الانس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، یه چیز کوچیک نمیتونن بیارن، چون چیز علم نیست. بشر بالاخره با علم باید کار بکند دیگر. اون قدرت روح که به کرامت الهی وابسته است این کار انجام میدهد. حالا فرمود ما به حکم آل داوود عمل میکنیم. آل داوود چندی؟ یه سلسله طرفاتی خوب مهم نیست. یه سلسله علوم کرامتی است که جز علوم بشری نیست که انسان به وسیله اون یاد بگیرد. حالا اون روایت انشاءالله فردا میخونیم. الحمدلله.